که این اتفاقی که داره میفته خیلی اتفاق خوشایندیه، اما خدا کنه که اون اتفاق ناگواری که برای رسول معتمدی دو سال پیش
افتاد
رخ نده، به دلیل اینکه اونجا هم رسول یکی از ملی پوشان ما بود که در اردو بود و اومده بود توی لیک هم شرکت کرده بود. آره. و متاسفانه مصدوم شد.
درسته.
و هنوز ما رسول رو به صورت جدی روی صحنه نداریم.
البته رسول، من با آخرین خبر بهتون بدم که با تیم زوباهن قراره که در لیگ وزنه بزنه.
خب طرفدار رسول معتمدی، اینم آخرین خبر، میپرسید رسول کجاست، رسول چه خبر؟ رسول تو لیگ با زوباهن وزنه،
با زوباهن وزنه میزنه. منتها من فقط یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم که رسول ما 370 استارتیست داده، اما از اون طرف من دارم مثلا نگاه میکنم میبینم که رقبایی که تو 110 داره، چون 110 قراره که وزنه بزنه، تو 110 مثلا دهدار 380 گرفته. اینا استارتیست هاشون ها، با این شروع لیستشونه در واقع. مثلا مهدی کرمی رو هم داریم، اینم ملی پوش 380 گرفته، ولی رسول 10 کیلو کمتر گرفته، یعنی 370 گرفته و اینا نشون. اما خب علیرضا نصیری رو مثلا ما تو 110 باز داریم که با تیم مناطق نطخیز اومده، اونم در واقع 380 گرفته. یعنی به نظر میرسه رقابت میلیمتری حتا میتونه باشه،
خیلی میلیمتری میتونه باشه.
اینجاست که دیگه در واقع اون ایده آخر رو میتونه به کادر فنی بده که بهترین مهرهای خودش رو تو این وزنهای آخر بتونن خوب مهره چینی بکنن.
بسیار خوب. ما یه مهمان عزیز داریم، آقای منصور جان پشت خط، دبیر محترم فدراسیون وزنه‌برداری، آقای دکتر وحید ربیعی پشت خط هستن. آقای ربیعی درود بر شما، قربان، صبح عالی متعالی.
آقای دکتر بنده هم سلام عرض میکنم، صبح جناب عالی بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مرادی و خدمت شما جناب آقای منصوریان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر میدونم امروز سرتون شلوغه، آقا محسن جهیدی که مسئولیت مستقیم برگزاری رقابت‌ها به عهده‌شون هست که به شدت الان سر شلوغه و ایشون در واقع ما رو راهنمایی کردن تا بتونیم که دقایقی از وقت شما رو بگیریم و با شما راجع به لیگ صحبت بکنیم. خدمتتون عرض بکنم که زنده باشید. با آقای منصور جان که الان داشتیم صحبت میکردیم، یکی از اتفاقات خوشایندی که رخ داده اینه که چند تا تیم جدید به لیگ ما اضافه شد. قولهایی که ما در سالیان گذشته، یعنی پارسال و دو سال پیش، طی صحبتهامون با خود آقای جلیلی و خود آقای دکتر انشیروانی گرفتیم، به ما وعده میدادند که انشالله به زودی سازمان لیگ وزنه‌برداری در واقع شروع به کار بکنه. به امسال هم متاسفانه قد نداد، ولی من فکر میکنم با توجه به اضافه شدن تیم‌های جدیدی که در لیگ امسالمون حضور پیدا کردن، میتونه در واقع مقدمه خوبی باشه برای تشکیل سازمان لیگ وزنه‌برداری. نظر حضرت عالی چیه؟
عرضم به حضور شما که خب ما این برنامه‌ریزی که سازمان لیگ رو انشالله تشکیل بدیم دو سالی هست که پیگیرش هستیم. امسال هم تمام کارش رو انجام دادیم، منتظر مجوزش هستیم و رایزنی‌های زیادی هم با تیم‌های مختلف شده که حالا خب چند تاشون امسال به تیم به لیگ ما اضافه شدن. انشالله با سازمان شدن لیگ ما و اضافه شدن این تیم‌ها، ما شاهد رونق بیشتر وزنه‌برداری و شاهد کاربار شدن این لیگ خواهیم بود
انشالله. آقای دکتر، من یه نکته‌ای اول از شما بپرسم. ما طبق آخرین خبری که داشتیم 11 تا تیم در رده بزرگسالان ثبت نام کرده بودن برای حضور در مسابقه.
11 تا تیم بزرگسالانن، 8 تا تیم هم
جوانان. خب الان بله. اومدن همه تیما؟
بله، همه تیما اینجا تهران تشریف دارن و از امروز هم رقابتشون شروع میشه. الان ساعت 10 اولین وزن مسابقات روی تخته میرن.
درست.
و چهارشنبه روز پایانی مسابقاته.
درسته.
ما یه برنامه‌ریزی کرده بودیم که خب از یه طرف با کادر فنی صحبت کردیم، چون که ما باید تا دهم شهریور ماه لیست نهایی مسابقات بزرگسالان جهان رد بشه. خب ما با کادر فنی صحبتی کردیم، رکوردگیری تیم ملی بزرگسالان هم همزمان با خود لیگ برگزار خواهد شد، تو خود لیگ برگزار خواهد شد.
درسته.
و نفرات اینجا دیگه شناسایی میشن. از طرفی هم ما برنامه‌ریزی داشتیم که خب رئیس فدراسیون جهانی جناب آقای جلود در مسابقه تشریف بیارن که خب برنامهشون یکم عوض شد و انشالله هفته آینده تهران هستن.
یعنی به مسابقات لیگ نمیرسه ولی اومدنش به
بله، یه مسابقات تهران قطعیه. یه جلسات و مسابقاتی دارم توی کشور هندوستان که به خاطر اون نتونستم تو مسابقات ما حضور داشته باشن. خیلی هم علاقه داشتن که مسابقات لیگ ما رو از نزدیک ببینن، چون فکر کنم ما جزو معدود کشورهایی تو دنیا هستیم که لیگ وزنه‌برداری داریم و این خیلی براشون جذابیت داره و دوست داشتن که مسابقات ما رو از نزدیک ببینن، ولی خب برنامه ریزیشون نشد و ما هم دیگه خیلی سعی کردیم که مسابقات رو بخوایم جابجا کنیم، ولی خب تیما دیگه بلیط و هتل رو رزرو کرده بودن و جابجایی مسابقات کار سختی بود و به تیما لطمه میزد. به خاطر همین ما دیگه مسابقات رو برگزار میکنیم و انشالله هفته آینده جناب آقای جلود در تهران تشریف دارن.
انشالله. آقای دکتر ربی، من یه سوالی البته دلم میخواد که شفا، چون احساس میکردم من حقیقتش بروز سه شنبه هفته قبل، البته جنابایی رو زیارت نکردم، سعادت دیدار شما رو پیدا نکردم،
ما سعادت
اختیار دارین در اردوی تیم ملی، واقعا دیدم بچه ها به شدت دارن تمرین میکنن، به شدت دارن خودشون آماده میکنن، هیچی کم نمیذاره خلاصه.
ولی رقابتشون خیلی
رقابتشون نزدیک شده،
تعداد نفرات تو هر وقت تعدادشون زیاد شده خدا رو شکر، و این باعث شده که رقابت میلیمتری با هم داشته باشن واسه اینکه انتخاب بشن واسه این مسابقات در مسابقات کشورهای اسلامی که انشالله رکوردش
دست کادر فنی رو باز میذاره این مسابقات، یعنی مسابقات لیگ ما امسال به نظر من یه معنا و مفهوم جدیدی پیدا میکنه که دست کادر فنی رو باز میذاره که در واقع به قول شما بهترین موره ها رو به موره چینی بکنن برای مسابقات جهانی و بازی کشورهای اسلامی. منتها یه نکته آقای دکتر که دغدغه بعضی از قهرمانان بعضی از تیم ها، ببینید الان مثلا یه سری تیم هایی که الان اومدن امسال، مثل هیئت خراسان رضوی عرض کنم که مهرگان بهنام فارس، مثل فولاد درخشان گیلان یا حتی فولاد مبارکه سپاهان، بعضی مواقع، البته من اینم بگم که آیا اینم بفرمایید که نسبت به سالهای گذشته این دغدغه برطرف شده، چون نسبت به قرارداداشون بچه‌ها یه مقدار دلتنگ بودن، یه مقدار دلگیر بودن، میگفتن آقا مثلا ما با این مصیبت داریم زیر این وزنهای تونی تونی صدمه میبینیم، ولی قراردادامون مثلا نسبت به خیلی از رشته‌های دیگه پایینه.
ضمن اینکه تازه خلف وعده‌های در سالیان پیش شده بود بهشون که
می‌خواستم ببینم امسال آیا واقعا کنترلی هست، کنترلی شده در این زمینه.
خب ما تمام سعی خودمون رو می‌کنیم که خب همین برگزاری لیگ حالا خودش یه جور حمایت از ورزشکارا، و خب تیما هم هر سال یه افزایش مثلا مبلغ قرارداد دارن، امسال هم همینجوره افزایش رو داشتن
درست.
ولی خب ما به نسبت لیگای رشته های دیگه خب یکم پایین تره مبلغ قرارداد بچه ها
درست.
ولی من فکر میکنم که با سازمان شدن لیگ و شکل حرفه‌ای تر شدن این لیگ ما باعث میشه که یواشاش قرارداد بچه ها بیاد بالاتر و انشالله این مشکل هم حل میشه. ولی خب امسال هم نسبت به سالهای گذشته افزایش قرارداد داشتیم.
امسال مثلا من آخرین تحقیقی کردم 800 میلیون بوده بالاترین رقم.
بله همین حدود دیگه، بچه‌هایی که حالا مدال جهانی دارن در سطح المپیکن در این حدود و بقیه پایین‌تر از اون.
حالا انشالله که به قول شما سازمان لیگ بشه و یه مقدار یه تحولی هم ایجاد بشه برای این بچه‌ها.
بله و ما خیلی پیگیر این لیگ هستیم که چون که با پربار شدن لیگ ما تیم‌های ملیمون هم قوی‌تر میشن. هر چقدر ما لیگمون رو بتونیم پویاتر کنیم تیم‌های ملی قوی‌تری خواهیم
داشت. انشالله. آقای دکتر مطلب دیگه‌ای هست راجع به وزنه‌برداری؟ من این سوالم بپرسم، از وضعیت این جشنواره استعدادیابی‌تون چه خبر؟ آقای نادری رو من پیگیری کرده بودم در ایلام بودن، تموم شد اونجا؟
بله ایلام تموم شد. کمیته استعدادیابیم حالا با هدایت آقای نادری کارش رو دارن انجام میدن طبق کاری که پارسال هم انجام دادن. ما 5 تا منطقه رو برگزار خواهیم کرد
درست،
و بعد از اون فینالش رو توی تهران انشاءالله تو همون آکادمی ملی المپیک برگزار خواهیم کرد
انشاءالله.
و ما هر سال این کار رو تکرار میکنیم. امسال ما میخواستیم واسه بچه هایی که انتخاب شده بودن توی فینال، یه تعدادشون که بهتر از بقیه بود، بهتر از لحاظ بالاخره اون شکل انجام کار
درست.
خب ما سعی کردیم یه اردو چند روزه براشون بذاریم، متاسفانه با تجربه اتفاقاتی که افتاد نتونستیم اردو توی خرداد ما بذاریم، ولی خب ما امسال حتما بعد از پایان فینال جشنواره استعدادیابیمون حتما یه اردو چند روزه واسه این بچه ها میذاریم که تشویق میشن بمونن توی وزنه‌برداری، و انشالله تو سالهای آینده مثل امسالی که خیلی از کسایی که پارسال توی جشنواره بودن امسال توی مسابقه نوجوانان ما شرکت کردن، سال آینده هم بتونیم همین کار رو انجام بدیم، و بعد از چند سال حتما این کار نتیجه خواهد داد و ما توی بخش تیم‌های پایه بتونیم خیلی نفرات بیشتری داشته باشیم، استعدادهای خوب رو بتونیم کشف کنیم.
ان شاء الله
کمک کنم به تیم‌های بالاتر.
آقای دکتر فقط بفرمایید از این 5 منطقه الان چند تاش برگزار شده؟
فعلا 2 تاش برگزار شده. هفته آینده هم سوم منطقه برگزار خواهد شد.
درسته.
منطقه 2 مونش اگر اشتباه نکنم.
درست. در پایان هر منطقه من چیزی که یادم مصاحبه و گفتگویی که با آقای دکتر انوشیروانی داشتیم، رئیس محترم فدراسیون ورزش‌مداری، ایشون میگفتن از هر منطقه ما در پایان دوره 16 نفر انتخاب میکنیم، درسته؟
حالا چیزی که ما گفتیم نوشتیم، حالا بخشنامش کردیم یا حالا به صورت جلسش کردیم 16 نفره، ولی خب اگر ما نفرات بیشتر توی منطقه دیدیم که واقعا استعداد خیلی خوبی هستن میتونیم کم و زیادش
کنیم. یعنی حداقل ما 15 تا
حداقلش اون 16 نفر
15 یعنی 5 منطقه 5 تا 16 تا میان در تهران حالت متمرکز و وقت دوره میبینن.
بله، هم دختر و هم
پسر. هم دختر هم پسر. آقا ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم در خدمت.
آقای دکتر خیلی متشکرم از شما.
ممنون، برنامه خوب،
موفق باشید. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که اگر شما موافق باشید میخواییم بریم یه سری بزنیم به خبرهای وزنه‌برداری، با همدیگه خبرهای جدید رو بشنویم، باز میگردیم، باز هم ما مهمان داریم.
چند خبر از وزنه‌برداری جهان رو بشنوید. در حالی که 3 سال تا آغاز بازی المپیک 2028 باقی مونده، کمیته برگزاری لس آنجلس اولین نسخه از تقویم مسابقات منتشر کرد. پس از مراسم افتتاحیه که 14 ژوئیه 2028 که میشه 24 تیر 1407، وزنه‌برداری در هفته دوم بازی‌ها بین 4 تا 8 مرداد برگزار میشه. رقابت‌ها در سالن پیکاک خواهد بود و وزنه‌برداری با 120 ورزشکار در 10 دسته وزنی، 60 مرد و 60 زن در 5 دسته برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه بازی المپیک روز یکشنبه 9 مرداد 1407 برگزار میشه که امیدواریم همراه باشه با درخشش وزنه‌برداران و ورزشکاران ایرانی. اما تقریبا 1 سال از آخرین المپیک وزنه‌برداری در پاریس 2024 میگذره و فدراسیون جهانی به این رقابت‌ها به عنوان نقطه عطف و خاطره پرداخته. رقابت‌ها در ساوت پاریس آرنا برگزار شد که چین بار دیگه تسلط خودش رو نشون داد و 5 مدال طلا کسب کرد. رکوردداران جدیدی هم ظهور کردند، از جمله رکورد جهانی که توسط کالوس ناسار بلغاری در دسته 89 کیلوگرم مردان ثبت شد و رکوردهای المپیک که توسط لو شیفانگ چینی و سولفرید کواندای نروژی به دست اومد. همتون موریس 20 ساله در وزن 61 کیلوگرم مردان مدال برنز از آن خودش کرد و به اولین مرد آمریکایی بدل شد که از سال 1984 مدال وزنه‌برداری المپیک میگیره. تنها 2 روز بعد اولیویا ریورز 21 ساله و کسب مدال طلای المپیک در دسته 71 کیلوگرم به دومین زن آمریکایی بدل شد که تاکنون در وزنه‌برداری مدال طلای المپیک کسب کرده. این اولین بار بود که آمریکا در هر دو بخش وزنه‌برداری مردان و زنان در یک دور از بازی المپیک مدال میگیره. در دسته فوق سنگین لاشا تالاخازه گرجستانی با کسب سومین مدال طلای متوالی المپیک جایگاه افسانه‌ای خودش رو باز هم تثبیت کرد. وزنه‌برداری در المپیک 2024 پاریس نه تنها به خاطر عملکردش بلکه به خاطر تعهدش به ورزش پاک هم به یاد ماندنی بود. این یکی از معدود ورزش‌های المپیکی بود که در اون از هر ورزشکار 6 ماه قبل از بازی‌ها آزمایش گرفته شد. جبهه حاکم بر سالن ساوت پاریس آرنا که توسط بیش از 5000 تماشاگر مشتاق همراه می‌شد جالب بود و 7 نفر از 10 قهرمان المپیک در پاریس 25 سال یا کمتر از اون سن داشتند. رقابت‌های وزنه‌برداری قاره‌ها در اقیانوسیه و آمریکا هم برگزار شد. استرالیا، ساموآ در مسابقات قهرمانی اقیانوسیه در کشور پالاو اولین رقابت‌های فدراسیون جهانی که در اون از دست‌های وزنی جدید استفاده می‌شد، عملکرد چشمگیری داشتند. کیانا الیوت و آیلین سیکاماتانا دو زن استرالیایی طلایی شدند. جان تافی از ساموآ و نهیمیا الدر قهرمان جوانان جهان از فیجی در مسابقات مردان در صدر قرار گرفتند. هر 4 نفر از این ورزشکاران رکوردهای بزرگسالان اقیانوسیه از آن خودشون کردند، همونطور که برنا کین از استرالیا و سین استوورز از ساموآ هم چنین کردند. دیکا توا از گینه نو 16 عنوان قهرمانی قاره اقیانوسیه خودش را در سن 41 سالگی به دست آورد. حالا 25 سال از اولین حضورش در مسابقات بین‌المللی می‌گذره. موره آبارو همتیمی دیکا و قهرمان چندین دوره المپیک که 6 سال از او کوچکتره، دهمین عنوان قهرمانی قاره‌ای خودش کسب کرد. این رکورد با رکورد تعداد عناوین قهرمانی قاره‌ای مردان که در اختیار مارکوس استفن عضو هدریس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری از نوآروه برابری می‌کند. اما مسابقات پان آمریکن در کالی کولومبیا برگزار شد و آمریکا در هر 6 روز مسابقات مدال کسب کرد، جایی که اولیویا ریوز قهرمان المپیک با جابجایی رکوردهای جهانی به کار خودش پایان داد. همتون موریس دیگر آمریکایی که در پاریس روی سکو بود و سباستیان اولیوارز از کولومبیا با 20 سال سن هم در رقابتی با کیفیت بالا که شامل 20 رکورد قاره‌ای بود رکوردهای جهانی رو هم به نام خودشون ثبت کردند. کولومبیا کشور میزبان 3 قهرمان، 11 مدال آور در مجموع و 33 مدال داشت. آمریکا با کسب 30 مدال در مجموع 6 عنوان قهرمانی از آن خودش کرد. جمهوری دومینیکن 3 مدال، ونزوئلا 2 مدال و برزیل و کوبا هر کدوم 1 برنده داشتند. ممنونم از همراهی شما.
خب ممنونم از حسن عبدالله‌شمپور، خبرها رو به اطلاع ما و شما رسوند. میخواییم بریم به سراغ رئیس هیئت وزنه‌برداری استان خراسان جنوبی و با ایشون هم گفتگو رو آغاز بکنیم. اگر یادتون باشه هفته پیش عرض کردم که ایشون در سفر بودن، پیامک داده بودن که نمیتونستن در واقع در برنامه حضور پیدا بکنن، اما وعده این هفته رو ما دادن و الان هم الوعد وفا کردن و پشت خط هستن. جناب آقای خالدی درود بر شما، قربان صبح حضرت عالی بخیر.
درود بر شما و همکاران محترمتون و خدا قوت. میگم اصلاح بکنم فرمایش حضرت عالی رو که من ببینین رئیس هیئت نیستم، سرپرست هیئت آقای اناری هستم که مسافرت بودن، الان کرونا دارن و نمیتونن صحبت بکنن. جسارت مطلب رو به من واگذار کردن که من در خدمت حضرت عالی و همکارانتون باشم.
بسیار خوب. منم الان تعجب کردم چون همکارم به من گفتن آقای خالدی رئیس هیئت، من چون هفته پیش میدونستم آقای اناری بود، گفتم شاید تو این یک هفته تغییر و تحولات رخ داده. الان حضرت عالی خالدی سمتتون در هیئت وزنه‌برداری استان خراسان جنوبی چه هست؟
من هم دبیر هستم هم به عنوان یه پیشکسوت وزنه‌برداری هستم که در خدمت جناب عالی هم.
انشالله که خدا حفظتون بکنه قربان. تمام پیشکسوت ها برای ما صاحب ارزش هستند و فوق العاده قابل احترام. خب
زنده باشید.
زنده باشید، شما بزرگوارید. آقای منصوریان کارشناس برنامه‌مون هم داخل استودیو هستن، با شما گفتگو میکنم. بفرمایید قربان.
آقای خالدی بنده هم سلام عرض میکنم، خوشحالم از اینکه صدای حضرت عالی رو در این برنامه میشنویم.
عرض ادب دارم جناب آقای منصوریان. به عنوان یک پیشکسوت و ریش سفید سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و سایر مسئولین ورزش و کلیه قهرمانان ارزنده این ورزش که بارها بارها پرچم ایران رو در سراسر جهان به اهتزاز درآوردن.
زنده باشید. آقای خالدی من یه نکته‌ای رو اشاره بکنم، ما واقعا در این منطقه از کشورمون در استان خراسان جنوبی واقعا جوانهای بسیار لایق، شایسته و دلاوری داریم. حالا من تو بخش مثلا ورزش‌های باستانی و زورخانه‌ای که دلاورای بنامی رو اونجا میشناسم، یعنی مطمئنم که در وزنه‌برداری هم ما میتوانیم صاحب عنوان‌ها و جایگاه‌های بسیار معتبری باشیم چون میشناسم جوانهای اون منطقه رو. اما مدتی جناب خالدی با توجه اینکه به هر حال جناب عالی هم فرمودید دبیر هیئت هم هستید، از وزنه‌برداری این استان خبر آنچنانی نمیشنویم. چیه داستان؟ مشکلاتتون چیه جناب خالدی؟ کمبود امکانات دارید؟ کمبود اعتبار دارید؟ اخیراً هم که من در مسابقات خیلی کمرنگ میبینم تیمهای شما رو.
فرمایش حضرت عالی بسیار درست و مستحکم هست و من ممنونم از این که نگاهی ویژه داشتین نسبت به خراسان جنوبی. ببینین من باستانی هم کار کردم، از این رو خیلی خوشحالم که ورزش باستانی رو عنوان کردین. کوهنوردم، ورزش باستانی کار کردم، سالها هم کشتی کار کردم، ولی ورزش تخصصی من وزنه‌برداری هست.
صحیح.
عرضم به حضور شما در گذشته ها حدود مثلا فرض کنین 20 و اندی سال که ما از خراسان بزرگ جدا شدیم، این ورزش سالهای قبل از انقلاب 57 توسط برادر بزرگوار من در این استان پایگذاری شد و در شهرستان و بعد به استان و ایشون به عنوان پدر وزنه‌برداری استان معرفی میشن.
صحیح.
به حضورتون
بله.
عرضم به حضورتون که ورزش وزنه‌برداری در حدود 16-17 سال پیش تو 4 سال که کار کرد مقام های متعددی رو به دست آورد که واقعا قابل تقدیر و تشکر بود، ولی از اون زمان به بعد با یک سری تنشی که با مدیر کل ورزش استان به وجود اومد باعث شد که داداش بزرگوار من و 4 تا اون تشکیلات که همه از پیشکسوتان و ریشسفیدان ورزش بودن کلن استعفا بدن و بکشن کنار از ورزش وزنه‌برداری. ورزش دست افراد غیر متخصص افتاد و متاسفانه اون کاری که شایسته این ورزش ملی و المپیکی هست دیگه ما شاهد رویدادهای خوبی از این ورزش نبودیم.
درست.
و الانم نیستیم. ما به اصطلاح الان آقای اناری، آقای مهندس اناری سرپرستی این ورزش و سکان رو به عهده دارن. امیدواریم که بتونیم در مجمع با حمایت مدیر کل و حمایت جناب دکتر انوشیروانی که مستحضر هستند که ریش سفیدا رو ما مجددا دعوت به کار کردیم و بتونیم چراغ کمسوی این ورزش رو به توفیق خدا و حمایت فدراسیون و حمایت اداری کل نورافشانی بکنیم.
آقای خالدی من این سوالم بپرسم، الان آقای اناری چند وقت اونجا سرپرستن؟
آقای اناری حدود نزدیک به 6 ماه.
خب الان دیگه به هر حال احتمال خیلی زیاد دوره سرپرستیش هم دیگه به پایان میرسه دیگه.
بله.
خب الان مشکل چیه که نمیتونید مجمع رو برگزار کنید، رسما رئیس هیئت انتخاب بکنید؟
خدمتتون عارضم که ما الان دو سری هست که یک سری هست که افرادی رو معرفی کردیم که متاسفانه سنین قانونی و اون به اصطلاح
شرایط نداشتن.
بله
اون شرایط لازم رو نداشتن.
آره شرایط لازم رو نداشتن و مجددن الان کاندیدا 4 نفر هستن که بتونیم به توفیق خدا به اصطلاح اون مجمع رو حالا مدیریت بشه به توفیق خدا. و حالا چه ما چه آقایونی که باز مطرح میکنم، من عذرخواهی میکنم، متاسفانه رقبای این ورزش غیر متخصصن و هیچ گونه تخصصی در ارتباط این ورزش ندارن.
درست.
ولی نفوذ اداری دارن و میتونن بیان بالا که در گذشته این کار شده و این ورزش عملا حدود 10 سال هست که متاسفانه روز به روز.
یعنی من میخوام آقای خالدی ببخشید، من میخوام نتیجه گیری بکنم که اگر ما شاهد رشد و توسعه‌ای فعلا در خراسان جنوبی نیستیم، یعنی در حقیقت داره چوب اختلافاتی رو میخوره که اونجا وجود داره. درسته؟
شدیداً همین قضیه است.
خب اینو شما چرا به
غیر متخصصین ببینین؟ من
نه بحثم اینه که چرا اینو انتقال نمیدید به فدراسیون. خب به هر حال اینو باید منعکس کنید که
گفتیم به جناب دکتر این سری گفتیم، چون ما که کنار بودیم در زمانهای گذشته من بارها و بارها نامه‌هایی رو به فدراسیون زدیم که آقا این ورزش دست غیر متخصصین هست و ورزش روز به روز متاسفانه رو به نزول داره میره.
خیلی خوب آقای خالدی، من از شما ممنونم. به هر حال ما اینو فقط میخواستیم ازش مطلع بشیم، حتما ما خودمون اینو از طریق همین برنامه هم با فدراسیون حتما هماهنگی میکنیم. بعد
من استدعایی که دارم هم با فدراسیون هم با اداره کل اگر براتون مقدور هست صحبت بکنین.
چشم.
این به نفع ورزش استان
حتما خالدی دست شما درد نکنه، شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم خالدی، موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب امروز هم طبق وعده‌ای که کرده بودیم با هیئت وزنه‌برداری خراسان شمالی و خراسان جنوبی گفتگو کردیم، راجع به لیگ وزنه‌برداری هم صحبت‌هایی شد. مطمئناً هفته آینده در برنامه جهان ورزش راجع به نتایجی که در لیگ به دست آمده صحبت خواهیم کردش. آقای منصوریان وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه، نکته خاصی اگر راجع به لیگ هست بفرمایید.
ملی حفاری رو ما امسال داریم در مسابقات، مناطق نفت‌خیز جنوب هم داریم، پولاد مبارکه سپاهان هم داریم، ذوب‌آهن اصفهان، گلگوهر سیرجان، هیئت خراسان رضوی، نیروی زمینی، عقاب نیروی هوایی، مهرگان بهنام فارس، رد پدافند و فولاد درخشان گیلان. اینا تیمایی هستن که در رقابت لیگ برتر در رده بزرگسالان قراره که از امروز کار خودشون رو، همونطور که دوستانم اشاره کردن، از دقایق دیگه کارم شروع میشه. در لیگ جوانانمون هم که همزمان با لیگ برتر برگزار میشه، ملی افواری، مناطق نفت‌خیز، عقاب نیروی هوایی، فولاد درخشان گیلان، مهرگان بهنام فارس، نفت و گاز مسجد سلیمان، هیئت خراسان رضوی و سمن تهران. اینا تیم هایی هستن که قراره در لیگ جوانان انشالله امسال شرکت بکنن. ما مسابقات که امروز و فردا و پس فردا برگزار بشه، دعوت هم میکنم مجددا حتما دوستان برن به سالن وزنه‌برداری ورزشگاه آزادی، مسابقات بسیار جدی و جالبی از نزدیک ببینن. انشالله هفته آینده سعی میکنیم که راجع به نتایج و گلداوینا حتما مفصل صحبت بکنیم. متشکرم، خدا
ممنونم از حضور شما شنوندگان عزیز در واقع این برنامه و از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. تا هفته بعد برنامه دیگر شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
بازی بزرگ در دومین هفته از لیگ برتر،
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران،
جدال همیشه جذاب و شنیدنی زردها و قرمزها،
آریا یوسفی بوبغل پای چپ
توی محوطه جریمه فرصت برای پرسپولیس.
رادیو ورزش تقدیم میکنن از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا،
الکلاسیکو فوتبال ایران.
سپاهان به پیروزی هایش مقابل پرسپولیس ادامه میدهند.
موقعیت هست برای سپاهان و دروازه پرسپولیس باز میشه.
پرسپولیس نخستین پیروزی فصل را در خانه رقیب قدیمی میخواهد.
عجب گلی میزنه محمد خداوندلو از پشت محوطه جریمه، زیبا باز میکنه دروازه سپاهان رو.
دوشنبه سوم شهریور، سپاهان پرسپولیس، ساعت 19:30 در
مصرف آب از جمله موضوعاتیه که همواره راجع به اون بحث شده و راهکارهایی برای صرفه‌جویی در اون ارائه شده. امروز با توجه به کاهش منابع آب باید بیشتر به این موضوع اهمیت داد و سعی کرد که میزان مصرف آب رو به حداقل میزان ممکن برسونیم. استفاده از ماشین ظرفشویی با ظرفیت کامل. آیا ماشین ظرفشویی رو با ظرفیت ناقص روشن می‌کنید؟ هر بار شستشو با ظرفیت کامل میتونه تا 100 لیتر آب صرفه‌جویی کنه. برای مثال اگر هفته‌ای 3 بار ماشین رو پر می‌کنید، سالانه بیش از 15,000 لیتر آب ذخیره میشه. این روش نه تنها مصرف آب رو کاهش میده، بلکه انرژی کمتری هم مصرف می‌کنه. نکته مهم این که ظروف رو قبل از قرار دادن در ماشین تمیز کنید تا نیازی به شستشوی اضافی نباشه. از امروز اگر ماشین ظرفشویی دارید، ماشینتون رو با ظرفیت کامل روشن کنید و به حفظ منابع آبی متعهد بشید. کاهش مصرف آب یعنی افزایش امید به زندگی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0 96 90 همیشه همراهت. توی شلوغ